أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. صدق الله العلي العظيم. این آیات در سوره مبارکه نجم مجموعه ای از قوانین الهی یا سنت های الهی حاکم بر تعامل خدا با انسان برای رسوندن انسان به اون ظرفیت مطلوب صحبت میکنه. بحثی که ما در مبانی فقه نظام خانواده شروع کردیم ما را کشوند به یک نگاه جامع به کلیه قوانین حاکم بر تشریع الهی، که این بحث ما را کشوند به ضرورت و اهمیت شناخت این قوانین که خداوند اینها را در جای جای قرآن مطرح کرده، و بعد از آن رسیدیم به راه کشف و استنباط این قوانین که در جلسه گذشته صحبت کردیم و عرض شد که زبانها و شیوه های مختلفی در آیات قرآن، یک شیوه واحدی نیست، از تعلیل و تحلیل و توصیف و ذکر به شکل قوانین به شکل متمرکز و ذکر مصادیق برای هر قانون، این دیگه احتیاج به تزلع و تبحر در فهم آیات قرآن کریم دارد تا کسی از اون توصیف بیرون بکشد اون قاعده را. حالا چرا جای تعلیل جای توصیف دیگه؟ این نکات فنیه که حالا ما اگه بخوایم واردش بشیم بحث خیلی مفصلی میشه. ما اصل ایده رو میخواستیم بگیم که یک نظام جامعی بر تکالیف انسان که عبارت است از مجموعه قوانین رفتار برای انسان در جهت رسوندن انسان به اهداف بلندی، که اگر بخوایم کل اینها رو ما در یک کلمه خلاصه کنیم، از کلمه از اصطلاح ظرفیت سازی و تکامل بخشی استفاده کردیم، یعنی بالا بردن ظرفیت وجودی انسان و تکامل بخشیدن به انسان از راه رفتار خودش. خب این خودش یک اصل کلیه. همین اصل کلی با چه قواعد و قوانینی تحقق پیدا میکنه، اینجاست که نیاز به یک نظام قانونگذاری پیدا میشه، که در حقیقت ما الان اینجا باید بین دو تا نظام فرق قائل بشیم. یعنی نظامی که بر تقنین و تشریع در قرآن به چشممون میخوره، با نظامی که خود تشریعات و احکام را در بر داره. یعنی آنچه که ما به عنوان واجب و حرام یا تکالیف، اعم از تکالیف رفتاری مستقیم که احکام تکلیفیه باشن، یا تکالیف یا احکام وضعیه، کلیه اینها را ما اگر یک جا ببینیم و به صورت منظومه نگاه کنیم، ما می‌بینیم یک نظم خاصی در میان این مجموعه قوانین حاکمه که کلیه ابعاد زندگی ما را فرا می‌گیره، پر می‌کنه و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها ما را از خلأ قانونی بیرون میاره. این یک بحثه که حالا ما وارد این نخواستیم بشیم، فقط اشاره کرد. بحثی که مورد توجه و دقت ما باید باشه که گفتیم قرآن کریم روی اون عنایت داره و سعی کرده به ما آگاهی بده و اون را در مسیر هدایت ما داره مطرح میکنه، این است که ما را به اون پشتوانه این قوانین داره توجه میده. وقتی قرآن از هدایت صحبت میکنه و هیچ و حالتی وضعیتی برای ما را بدون تکلیف رها نمیکنه و از ما امتثال تکلیف خواسته، خب این علت داره. چرا ما نباید در یک خلأ قانونی به سر ببریم؟ چرا ما نباید در زندگی آزاد و رها باشیم؟ چه می شود؟ اینجاست که قرآن میاد تبیین میکنه که این آزادی به این معنا و رها ساختن شما عین تنزل و سقوط شماست. اگر ما اون برنامه خاص ایمان و عمل صالح فراگیر رو اگر برای شما ترسیم نکنیم، ثم رددناه از فلسافلین میشه، یعنی انسان سقوط میکنه. چرا؟ چون یک قاعده دیگری اینجا وجود داره که بر رفتار ما و بر شخصیت ما حاکمه و اون چیه؟ و ان لیس للانسان الا ما سعى. شما چیزی را اگر به دست نیارید با سعی و تلاش هیچ چیزی به وجود شما اضافه نمیشه. یعنی تلاش نکردن و به بار دیگر قانون نداشتن، رها بودن و تلاش نکردن مساوی است با تنزل و سقوط انسان. این وضعیت خاص انسان و خلقت و آفرینش خاص انسانه که با اختیار انسان زاده شده و این اختیاره که به انسان امکان انتخاب میده و این امکان انتخاب به او یا بر او چنین وضعیتی را تحمیل میکنه. تحمیل اجباری نیست ها، یعنی اقتضای انسانیت و با وجود هدفی تکاملی برای انسان گزینه دیگر وجود نداره جز اینکه انسان از این فرصت عمر خودش از هر لحظه بهره ای ببره، تلاشی بکنه تا مقامی را یا ظرفیت جدیدی را کسب کنه. پس اینجا ما محکوم اون اصل اختیار هستیم، چون در اینجا یعنی این اختیار و این کیفیت خاص آفرینش ما را در این شرایط قرار داده. پس ما قبل از اینکه مکلف به تکلیفی بشیم، چه چیزی باعث شده که ما به تکلیف سوق داده بشیم و ناگزیر باشیم که این گزینه عمل به تکلیف را انتخاب کنیم؟ فرماید الله تزیر و وازیرتون وزیر اخرى، هیچ کس گناه کسی را بر نمی داره، هر کسی برای خودش شخصیت مستقلی داره. خب این هم یک اصل، کسی نمیتونه برای ما اینجا یعنی جایگزین نداره. پس دو تا اصل شد، یه اصل این است که ما با رفتارمون میتونیم مقامی کسب کنیم و هیچ کس نمیتونه مقامی به ما هدیه کنه بدون رفتار، یا اگر گناهی کرده باشیم کسی نمیتونه این بار را از ما برداره. یعنی ظرفیتی که درست کردیم یا ظرفیتی که از بین بردیم، این ظرفیت جا به جا نمیشه، مخصوص هر انسانیه. خب خداوند متعال برای رسوندن انسان به اون هدف در برنامه ریزی برای انسان اصولی را مراعات کرده و در این اصول شأن الهی و شأن بشری را ملاحظه کرد. خب پس تا اینجا ببینید، ما در حقیقت این یک بخش از اصولی که در قرآن آمده و مطرح شده، اصولی است که اگر بخواهیم کمی دقت کنیم بگیم اصولی که سابق بر تکلیفه، یعنی در حوزه و قلمرو قانونگذاری برای انسانه، یعنی برای شکل گرفتن تکالیف و قوانین یا اعتبارات الهی، قوانین اعتباریه یا قوانین تشریعی الهی برای انسان، برای شکل گرفتنش مجموعه از اصول اینجا مراعات شده. این اصول میتونیم طبقه بندیشون کنیم به دو گروه از اصول. یک سری از این اصول مربوط به خود خداست که شأن اوست، مثلا رحمت و رحمتی وسعت کلش، بر اساس رحمت خدا تعامل میکنه و رحمتی وسعت کلش فسأكتبها للذین یتقون. اگر هم انتقام الهی مطرح بشه، این انتقام در سایه اون رحمت تعریف میشه، یا اصل حکمت و عدل، این دو اصل مربوط به خدا هستن، شأن قانون گذاران، و اصولی است که مربوط به خود انسانه، بستگی به ترکیب خاص انسانه و به ظرفیت‌های وجودی او برمیگرده. وقتی می‌فرماید و ان لیس الانسان الا ما سعا، این برمیگرده به خود انسان. الا تزر وازره وزر اخرى، این شأن انسانه. یا می‌فرماید و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، این شأن انسانه که خداوند اینجا انسان را بر اساس اصل زوجیت در نظام آفرینش به ذکر و انثی تقسیم کرد و اونها را زوجیتی برای اونها طراحی کرد که اینها در کنار هم بتونن همبستر بشن، بتونن برای یکدیگر همسر باشن و از راه زاد و ولد این جامعه بشری استمرار داشته باشه. و خداوند است که میاد برای افراد روزی های مناسب خودشون را یا اونها را در فراخی و در تنگه ها قرار میده که اون باز برمیگرده به اصل امتحان و آزمایش، که باز این شأن انسانه. خب پس اینجا یه مجموعه از قوانین مربوط به دوران ما قبل از قانون گذاریه، اینا در حکم علتن برای تقنین الهی. خب و مجموعه از قوانین در حکم معلول هستن، یعنی در رتبه بعد از قانون گذاری مربوط به عالم امتثال هستن. پس میتونیم یه چنین تقسیمی بکنیم که ما قوانینی داریم که به مرحله اشتغال ذمه میتوانیم اونها را تصنیف کنیم و تبیین کنیم، و قوانینی مربوط به مرحله فراغ ذمه از تکلیف. حالا هر کدوم از اینها تقسیماتی میشن. اون قوانینی که مربوط به مرحله اشتغال ذمه هستند، اینها باز چند دسته یا چند رتبه تصور میشوند در اینجا در مجموعه قوانین موجود. مثلا قوانینی که مربوط به شرایط طبیعی هستن و قوانینی که مربوط به شرایط اضطراری و بحران، یعنی به باید دیگر تکالیف دوران اختیار و شرایط عادی و طبیعی حاکم بر انسان، این اکثر این تکالیف عینی و کفایی، واجبات عینی کفایی، اینها واجباتی هستند که در شرایط طبیعی برای انسان تعیین شدن. خب بر چه اساس تعیین شدن؟ این در مرحله علی، یعنی اگر ما مرحله تکلیف را یک مرحله محوری قرار بدیم، میگیم قبل از تکلیف آنچه که در تعیین تکلیف برای انسان نقش داره، که این میتونه در فهم تکلیف و در اجرای تکلیف ما را کمک کنه، که بحث قبلی ما همش در این مرحله بود، آنچه که به ما قبل تکلیفه، دوران مقدمات حکم، حالا بعضی ها تعبیر میکنند یا علل حکم میشه تعبیر کرد، یا مراحل حکم بعضی ها تعبیر کردن، مرحله مصلحت و مفسده، مرحله اراده، مرحله انشاء و فعلیت. این چهار مرحله‌ای که اصولیون بهش اشاره کردن، اگر چنین مراحلی را ما برای شکل گیری حکم در نظر بگیریم، ما در مرحله مصلحت و مفسده چه چیزی، چه قوانینی اونجا حکومت میکنه؟ این در حقیقت بحثی که تا کنون کردیم به این مرحله ربط داشتن، یعنی آنچه که مصلحت و مفسده را در اینجا رقم میزنه برای انسان، مجموعه از اصولاً که بعضیش برمیگرده به شأن الهی، شأن رحمت که انسان را مختار قرار داده، انسان را به انسان را مکلف کرده، بار تکلیف، بار مسئولیت داشتن را بر دوش انسان قرار داده، که اون اصل خلافت به این معنا میتونست باشه، خلافت انسان برای خدا، یعنی قبول تکلیف، مرحله پذیرش مرحله پذیرش تکوینی تکلیف و مسئولیت بر اساس داشتن اختیار. خب در همین مرحله ظرفیت های وجودی انسان مراعات شده که عرض کردیم ظرفیت شناسی این یک بعد کار بود. یک بعد کار اون به خداشناسی ربط داشت که بحث حکمت و علم و عدالت و رحمت الهی که اون صفات الهی افعال صفات فعلی یا صفات ذاتی خدا که در اینجا شؤون اون صفات و اقتضاعات اون صفات در این قانونگذاری مراعات شده که خداوند به کرات و کان الله علیما حکیما خبیرا یا ولا یلدم ربک احدا، اینا همش اصولی هستن که در این مرحله مصلحت و مفسده قابلیت طبقه بندی هست دارند. و همچنین آنچه که به ظرفیت های انسان و خلق الانسان و ضعیفا یا انه کان ظلوما جهولا، اینا ظرفیت های انسانه که مراعات میشه و بر اساس او برای انسان تکالیف و قوانینی شکل داده میشه. در جهت چی؟ در جهت تربیت و تکامل بخشی انسان. خب حالا وقتی که دیگه بیم از عالم مصلحت و مفسده به عالم اراده و عالم فعلیت و تنجز اگر بخوایم برسیم، حالا تکلیف که منجز شد بر انسان، باز در اینجا می‌بینیم این تکالیف طبقه بندی میشن. تکالیفی که برای مرحله شرایط عادی و تکالیفی که برای شرایط بحرانی، ای مثل قواعد مربوط به استرار، تقیه، عسر و حرج، اینها در مرحله استقرار تکلیف در حقیقت میشن قوانین مرحله طبقه دوم. لذا در خود ببینید در درون خود منظومه تکلیف ما یک نوع طبقه بندی میبینیم که این طبقه بندی باز حالا در علم اصول شما خوندید که مثلا ما حکم تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی، باز احکام تکلیفیه، احکامی داریم که عینی هستن، بعضی ها کفایی هستن، تخییری داریم و غیر تخییری داریم. اینا در حقیقت این تقسیمات در درون خود منظومه تکالیف و اشتغال ذمه قابلیت طبقه بندی و تصنیف دارن. و یک سری از قوانین هم داریم که مربوط به مرحله امتثال و فراغت ذمه هستن که مثلا اشتغال یقینی فراغت یقینی میخواد. خب این مربوط به مرحله چی؟ تطبیق و در حقیقت بعد از تشخیص و بعد از تشخیص حکم و ابلاغ و رسوندن حکم و مشخص شدن حدود ظهور حکم، مرحله چی؟ مرحله عمل به این حکم میاد که این عمل باید بر اساس چی؟ اگر اشتغال یقینی بود فراغت ذمه هم یقینیه. اگر تکلیف اصلا تثبیت نشد اونجا انسان باز وارد یه منظومه دیگری می شود از قوانین که اصول عملیه میان و برای او تعیین وظیفه می کنن. خب حالا در خود همین مرحله ما می بینیم مثلا بحث توبه یا قبل از توبه، مثلا فرض کنید قواعدی مثل قاعده فراغ یا قاعده تجاوز یا قاعده مثلا کثیر شک، حکم خاص خودش را داره در فراغت ذمه از تکلیف. با باز شارع مقدس اومده منظومه مجموعه از قوانین رو در نظر گرفته تا اینکه این مسئولیت پذیری که برای انسان به وجود آورده شده تا ظرفیتش ببره بالا، در همین جهت ظرفیت سازی و تکامل بخشی میاد شارع مقدس دست انسان را میگیره و او را کمک میکنه در عمل به تکالیف و در موارد مختلف عمل او را میپذیره و اگر هم مثلا نپذیرفت و خطا یا گناه بر او تثبیت شد، او را باز به تجدید نظر، به توبه دعوت میکنه و قانون توبه را اینجا باز میکنه که و کان الله غفورا رحیما، قابلیت بخشش داره، یا ان الحسنات یذهبن السیئات، با کار خوب شما میتونی اون سیئات رو ترمیم کنی. یا فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. انسان کار خوبی که انجام بده ده برابر میشه، کار بد انجام بده همون یکی براش حساب میشه. اینا در مقام انجام تکلیف و فراغت ذمه طبقه بندی میشن تا برسد به اون بحث توبه و بخشش و التائب من الذنب کمن لا ذنب له کمن ولدت و امه، تا اینکه این انسان با این عفو و پوشی چشپوشی و اغماز از یأس و ناامیدی که باز به عنوان یکی از کبائر مطرح میشه، حرمت یأس و ناامیدی، برای چی؟ برای اینکه این انسان را به سمت اون ظرفیت مطلوب، رسیدن به ظرفیت مطلوب حرکت بده. وگرنه خب انسانی که ناامید میشه دیگه باب عمل را، باب تلاش را میبنده و چه بسا یک نوع خودکشیه، حالا ممکنه از لحاظ جسمی خودکشی نکنه ولی با اون یأس و قنوطش در حقیقت همه درهای تکامل را به سوی خودش، به روی خودش میبنده و خودش را دفن میکنه یا خودش را نابود میکنه. و لذا بزرگترین گناه، یکی از کبائری که نابخشودنیست، بحث الیأس من روح الله و قنوط. همینطور مثلا قوانین مربوط به حبط عمل، مثلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مربوط به ما بعد از عمله، مربوط به دوران فراغ ذمه است. عمل انجام شد طبق تکلیف، تحقق پیدا کرد، این عمل برای اینکه بتونه انسان را، ظرفیت وجودی انسان را بالا ببره، همین عمل در این مرحله قبل از تأثیرگذاری کامل این محو میشه، پاک میشه. با چی پاک میشه؟ با منت گذاشتن. با چی پاک میشه؟ با و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، کفر بعد از ایمان موجب حبط عمل میشه. بنابراین این مجموعه از قوانین در حقیقت آمده اند تا اینکه تکلیف انسان را نسبت به کاری که میتوانست ظرفیت او را بالا ببره و حالا داره خونسا میشه، اینها را هم قرآن کریم رصد کرده و همه را بیان کرده و برای انسان یک منظومه کاملی از آنچه که عمل را به ثمر برسونه و آنچه را که عمل را از ثمر بخشی دور کنه، همه اینها را معرفی کرده و مشخص کرده. که باز تأکید میکنیم اینکه این همه دقت در بیان تک تک این قوانین برای انسان چه نقشی در هدایت او داره، در یک کلمه میشه گفت یا باید گفت که این فقط به خاطر این است که چون انسان موجودی آگاه و دانا آفریده شده، یا به بار دیگر زمینه آگاهی و دانایی به انسان داده شده، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، چیزی را نمیدانستید ولی ظرفیت دانایی و دانستن به شما داده شده و رفتار انتخابی شما که میخواهد برای شما ظرفیت سازی کنه از کانال آگاهی و علم باید شکل بگیره. من عمل علا غیر علم، اگر علم و دانش نداشته باشید و عمل کنید چه میشود؟ کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، کسی که بدون آگاهی عمل کنه تخریبش و تأثیر منفی رفتار او که باید ظرفیتش بالا ببره، این به هدم اون ظرفیت و تخریب اون عناصر ظرفیت ساز می انجامه. لذا انسان از مسیر، اینم یکی از قوانین، یکی از اصوله که هدایت انسان از مسیر آگاهی، آگاهی دادن و دانش اندوزی باید شکل بگیره تا اون اختیار و قدرت انتخابش به حرکت در بیاد و انتخاب کند تا اینکه اون تکامل برای انسان حاصل بشه. پس میبینیم که در اینجا خصوصیات انسان کاملا مراعات شده. وقتی به انسان این آگاهی کافی راجع به کل مسیر انسان از صدر تا ذیل، یعنی از به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام رحم الله امرا ان عرف من این و الى این و فی این، خدا چه کسی رو مورد لطف و رحمت خودش قرار میده؟ کسی که بداند از کجا، در کجا و به کجا، یعنی کل مسیر را ببیند و بداند. ولذا خدا اومده کل این مسیر را به تفصیل، یعنی از قبل از تولد، از اینکه انسان چه دارد و چه چیزی بر انسان احاطه می کند از خصوصیات و شرایط، خدای قانونگذار کیه و چه شؤونی داره، من پذیرای قانون چه خصوصیاتی و چه شأنی دارم و چه جایگاهی دارم و چه ظرفیت هایی دارم، همه اینها به تفصیل برای انسان گفته میشه تا تبیین بشه که پس چگونه باید عمل کنی، یعنی از چرایی، از اینکه چرا من باید چنین باشم یا چرا چنین باید عمل کنم تا چگونه باید عمل کنم، که این مرحله تکلیفه، تا اینکه من چه کنم تا عملم به نتیجه برسد، به تعبیر خود قرآن ثم یجزاه الجزاء الاوفا، تا انسان برسد به کمال بهره برداری از رفتارش که بر اساس قوانین الهی باید شکل بگیره، تا این عمل به نتیجه برسه چه دستاندازهایی در این مسیر فراروی انسان هست از موجبات حبط عمل، حالا قصور از تقصیرات در عمل که باز گفتیم مورد عفو و اغماز چشم‌پوشی قرار میگیره، به یک معنا خداوند کمک میکنه انسان را که عمل از او قبول بشه با قواعد مختلف فقهی که اشاره کردم، قاعده فراغ و تجاوز و امثال اینها، که اینا در حقیقت کمک میکنه انسان را به عبور از مرحله امتثال تا از این صحت عمل یعنی مرحله صحت عمل باز قوانینی، این مربوط، این قوانین مربوط به صحت عمل، تصحیح عمل انسان. خب بعد قوانین مربوط به مرحله قبول عمل و بعد بازیافت عمل که در بحث باز توبه یا عوارضی که میاد و بر عمل عارض میشه تا به نتیجه برسه این عمل. شما پس میبینید در کلیه مراحل ما مجموعه از این قوانین میبینیم و این انسان با آگاهی یافتن از این مسیر و از این منظومه ها میتواند مدیریت کند خودش را، رفتارش را مهندسی کنه و مدیریت کنه و با این مدیریت رفتار خودش برسد به اون اهدافی که اینجا ترسیم شده. ببینید خیلی زیبا وقتی ما اینا رو نگاه کنیم میبینیم قرآن چگونه این مسیر را بیان کرده. فرموده لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین، از آنچه که در آسمان و زمین مخصوص خداست میرسد به لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، انسان ها بر اساس رفتارشون مجازات میشن چه بد چه خوب. خب این آخر خط رو داره نشون میده که عاقبت انسان در گروه رفتارشه. خب الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره، کسانی که گرفتار کبائر گناه میشن و فواحش میشن خداوند برای اینها باب مغفرت را باز قرار داده، اونها را به ظرفیت، به رسیدن به اون ظرفیت های مطلوب خودشون کمک میکنه. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، خدا بهتر داناتر است از شما که شما را از زمین آفرید و اقتضائات این آفرینش از زمین را داره برای شما مراعات میکنه. و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتكم، در اون دوران جنینی چه اقتضائاتی وضعیت شما داره که شما به دنیا بیایید و سالم زاده شوید. خب فلا تزکو انفسکم، بی خود شما خودتون را خوب ندانید و خودتون را ستایش نکنید. شما بر رسیدن به اون زکات یا به اون وضع مطلوب خیلی راه دارید. هو اعلم بمن اتقا، شما فقط از مسیر تقوا می توانید به اون تزکیه دست یابید. افرأیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا، حالا نمونه های از اون انسان هایی که محروم شدن از این مسیر صحیح و در حقیقت تولی کردن، پشت کردن به اون مسیر هموار که برای انسان خداوند قرار داده. تولا و اعطا قلیلا و اکدا، در بذل و بخشش بسیار بسیار بد عمل کرد و حد اقلی حرکت کرد یا اصلا به انفاق روی نیاورد و بخل را بر وجود خودش اجازه داد که مسلط باشه. خب این چنین انسانی، خب معلوم میشه این چنین انسانی به اون نتیجه نمیرسه. عنده علم الغیب فهو یرا، خود انسان باید بدونه که علم غیب نداره، خیلی از این حقایق را نمیدونه، نادانه، لذا باید او را بره اونها را از اون منبع آگاهی و علم فراگیره. عنده علم الغیب، مگر به همه اسرار هستی دست یافته که بتواند برای خودش گزینش کنه و تصمیم بگیره که چه کار کنه. ام لم ينبأ بما في صحف موسی، چرا این انسان به آنچه که در کتاب‌های گذشتگان آمده و ما این امکان علمی را برش فراهم کردیم، چرا انسان به اونها توجه نمی‌کنه؟ هم در صحف موسی هم در صحف ابراهیم، ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که در اون مسیر، در مسیر تکاملی خودش در حقیقت به اون کمال مطلوب رسید و به آنچه که بر عهده او بود وفادار بود. الا تزر وازره وزر اخرى، نباید چون این قانون باید مراعات بشه که انسان، که این انسان قوانینی بر وجود او حاکمه. نمیدونم، خدا حافظ. بله، خب بنابراین الا تزر وازره وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى. این دو تا قانون در کنار هم آمده اینجا که انسان به چیزی نمیرسد، کسی هم نمیتواند بار او را بردارد، و ان سعیه سوف یرا، تلاش انسان حتما به نتیجه میرسه و عاقبت مشخصی داره، و سپس یا بعد از مراحلی بالاترین جزا و بالاترین نتیجه را به انسان میرسونن. ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى. تا کجا شما انسان میتونی حرکت کنی؟ شما توجهت و هدفی که باید او را به سوی او حرکت کنی، و ان الى ربک المنتهى، آخر خط شما، اون آخر چشمانداز شما انسان پروردگارت هست. و ان الى ربک المنتهى. بعد میفرمایید خب خدا کیه؟ خدا کسی است که ببینید حالتهای گوناگون شما را میداند و شما را در این حالتهای گوناگون ترخوش کرده. و انه اضحک و ابکا و انه هو امات و احیا. این ببینید شرایطی که بر شما عارضه، همه اینها را خدا در نظر گرفته. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنى. اون زندگی اجتماعی شما، اون تشکیل خانواده ای که خداوند او را در بخشی از این منظومه رفتاری شما قرار داده. و ان علیه النشأة الاخرى، و اون زندگی شما در اون ما بعد از این زندگی دنیا، اون بر عهده اوست، او را هم در نظر گرفته. پس ببینید در قانون گذاری شؤون الهی، شؤون بشری، اقتضاعات زندگی دنیوی و اقتضاعات زندگی اخروی، النشأة الاخرى، همه اینها ملاحظه شده. یعنی انسانی که با این امکانات در دنیا به سوی انسانی که باید به سوی اون زندگی ابدی و عالم آخرت باید حرکت کنه، در همه اینها مراعات شده. در حالی که در قوانین زمینی و وضعی شما چنین چیزی رو نمی‌بینید که زندگی بعد از دنیا برای انسان منظور شده باشه در قانون گذاری. اما در قانون گذاری الهی اون نگاه جامع و فراگیر برای تکامل انسان در کلیه مراحل وجودی در نظر گرفته شده، و در این اساس یکی از قوانین رفتار یا قوانین حاکم بر رفتار ما این است که ما یک سری از قوانین میاد و محکوم اون میشیم، مثل این وضعیتی که از امتهای گذشته اینجا بیان میکنه. و انه اهلک عاد، اینا جزء قوانین حاکم بر ماست. و انه اهلک عاد الاولى و ثمود فما ابقى، عاد و ثمود و قوم نوح را خداوند اینها را از بین برد. چرا؟ انهم کانوا هم اظلم و اطغى، اینا ستمکارتر و بیشترین طغیان را داشتند در جوامع بشری، و اینها به هلاکت و نابودی رسیدند. و المؤتفکت اهوا فغشاها ما غشا فبأی آلاء ربکت تمارا، هذا نذیر من النذر الاولى، داریم به شما هشدار میدیم. اینا همش نعمتهای الهی است که شما قوانین حاکم بر وجود و رفتار خودتون رو شما بدانید، تا اینکه بتوانید از آسیبها خودتون را نجات بدید. و در حقیقت این دوتا آیه برای ما توی این بحث مبانی بسیار بسیار مهم هستن. چرا؟ چون دارن میگوین که شما به عنوان آلا و نعمتهای الهی که الان در اختیار شماست ما داریم تبیین میکنیم و مشروع وضعیت خودتون را از صد تا ذیل در تمام مراحل وجودی داریم بیان میکنیم و اینهایی که از نعمتهای الهی است برای شما که شما میتونید با این آگاهی و دانشها بالاترین ظرفیت سازی را داشته باشید. بعد در آخر سوره دستور سجده برای خدا و عبادت خدا را میداد که این مسیر هموار ماست برای رسیدن به اون ظرفیت کامل که حالا در آیات دیگر به خوبی این تبیین شده. پس میبینید که ما اگه بخوایم یک نگاه جامع به کلیه این قوانین داشته باشیم ما میتونیم اینا رو طبقه بندی کنیم به یک تقسیم اولیه به مرحله ما قبل تکلیف یا بگیم علل و اقتضاعات تکلیف و دو اقتضاعات فراغ ذمه و تطبیق یا اجرای حکم. البته هم میتونیم یک تقسیم ثلاثی داشته باشیم، حالا اگر این تقسیم ثنایی بود تقسیم ثلاثی به این شکل میتونیم داشته باشیم که ما اگر تکلیف را حالت وسط قرار بدیم، تکالیف الهی یعنی منظومه تکالیف الهی، قوانینی و اصولی داریم که در شکل گیری این قوانین نقش دارن و اصول و قوانینی داریم که در اجرا و تطبیق این قوانین در مرحله اجرا و تطبیق این قوانین عمل می کنند، یعنی در مرحله علت در مرحله معلول و خود منظومه قوانین هم میشه اون حالت محوری و مرکزی. خب برای هر کدوم از اینها باز شما می توانید تقسیماتی قائل شید. در مرحله علت اصولی داریم که شأن خدا هستند و اون شأن ربوبی، اون کمال مطلق الهی و صفات خاص خدا خودش را نشون میده در افعال الله، یعنی صفات الهی در افعال الهی تجلی پیدا میکنه. خب و قانون گذاری یکی از شؤون الهی است. آنچه در این قانون گذاری خودش را نشون میده از شؤون ربوبی، علم و حکمت و اراده و اختیار الهی و رحمت الهی، این یک بخش از اموری که اون مصلحت و مفسده رو رقم میزنن و مجموعه از این قوانین از این اصول مربوط به شأن انسان، اقتضای اون آفرینش خاص انسان و خصوصیاتی که به انسان داده شده، مثل اختیار، اصل اختیار، اصل امتحان و آزمایش، اصل مسئولیت پذیری و تکلیف، مکلف کردن انسان که حالا بحث اون اصل خلافت در اینجا میتونه به این به عنوان یک اون اصل جامعی که همه اینها رو در بر بگیره و ظرفیت های خود انسان، قدرت، تکلیف زمانی میاد که انسان قدرت داشته باشه، قدرت انجام تکلیف داشته باشه، مثلا بلوغ، شرط بلوغ، شرط رشد در بعضی از احکام، در احکام تکلیفیه، حالا در احکام وضعی متفاوته. به این ترتیب میبینیم که برای ثبوت حکم بعد باز تقسیم میشوند به شرایطی که برای انسان حکمی را در هر حال، از صلات لا تسقط به حال، این نشون میده که اون ارتباط با خدا در هر حالی برای انسان ممکنه و مطلوبه و لازمه. بخلاف فرض کنید مثل روزه گرفتن که در شرایط توانایی برای انسان تثبیت میشه و به عنوان تکلیف بر ذمه او میمونه. خب پس شرایط و مقدورات مختلف انسان برای ثبوت تکلیف مراعات میشه. بعد گفتیم باز تکلیف در حالات طبیعی، در حالات بحرانی، اینها در نظر گرفته میشن. پس میاییم در خود مرحله تکلیف، میبینیم تکالیف طبقه بندی میشن، یعنی مجموعه واجبات و محرمات را شما به واجبات عینی و کفایی میبینید تقسیم شده. باز هم عینی ها هم کفایی ها، باز برای شرایط عادی و شرایط غیر عادی بحرانی طبقه بندی میشن. بعد از ثبوت تکلیف بر انسان و این تکالیف در همه شؤون انسانی برای انسان تعریف میشن، حالا در مرحله چی؟ عمل و رفتار میاییم میبینیم که باز مجموعه از قوانین برای انسان قرار داده شده. قوانین مربوط به صحت عمل، قوانین مربوط به مقبولیت عمل و مرحله ما بعد از مقبولیت، مرحله حبط عمل و تکفیر و کفاره دادن برای عمل. اگر حالا گناه باشه احتیاج به تکفیر، احتیاج به توبه داره، اینها به مرحله ما بعد از صدور عمل طبقه بندی میشن، تا اینکه انسان را به حد اکثر ظرفیت برسونه. خب این سیستم یا این نظام حاکم بر تقنین الهی میتواند هدایتگر انسان باشه به انتخاب احسن در مقام انجام اون وظایف محوله به او. خب حالا این را شما مقایسه کنید با آنچه که مثلا در رساله عملیه آمده و اون فقط مربوط به مرحله چیه؟ معمولا مربوط به مرحله تثبیت تکلیف بر انسان، یعنی مرحله تکلیف یا خود تکالیف، منظومه تکالیف در حقیقت در فقه ما بیان میشه و حالا گاهی به مرحله بعد، یعنی آنچه که به کفارات، تکفیر یا مربوط به بحث توبه به عنوان باز قوانین و اصول توجیه شده برای متوجه خود مکلف است، تا اینکه صحت عمل او را حتی اکثر صحت عمل، یعنی فقه ما فقط به بخشی از این منظومه داره میپردازه و این منظومه را در این حد خودش را موظف میبینه که متعهد بیان تکالیف و تضمین صحت عمل برای مکلف در همین حد فقه میپردازه. ما قبل و ما بعد او را یا به حکمت و فلسفه و اخلاق میسپاره و همینطور ما بعد صحت عمل، مرحله قبولی عمل و ما بعدش را باز به علم اخلاق میسپاره، در حالی که در قرآن همه اینها در هم تنیده هستند و همه با هم تبیین شده اند. پس ما می توانیم برای احکام، یعنی برای اصول حاکم بر احکام یا قوانینی که دخیل هستند در نظام قانونگذاری، می توانیم اینها را طبق این نقشه کلانی که الان عرض کردم میتونیم اینها رو طبقه بندی کنیم و یک نگاه جامعی به کلیه اصول ثابت و متغیری که میتوانن به انسان اون بینش مطلوب را بدهند و او را در مسیر تکاملی خودش هدایت بخش باشند تقسیم کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محمد و